ساعت 17 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. ارتش اسرائیل میگوید همچنان در حال انجام عملیات تفتیش و جستجو در بیمارستان الشفای غزه است. پلیس آلمان به 54 دفتر مرتبط با مرکز اسلامی هامبورگ در 7 ایالت این کشور وارد شد. و خواهر میلاد محمدی از کشته شدگان اعتراض‌های سال گذشته بازداشت شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد همچنان در حال انجام عملیات تفتیش و جستجو در داخل بیمارستان الشفا در شهر غزه است. همزمان وزارت بهداشت غزه وابسته به گروه افراطی حماس میگوید بولدوزرهای ارتش اسرائیل بخش‌هایی از دروازه جنوبی بیمارستان را نابود کردند. چهارشنبه شب ارتش اسرائیل از ادامه عملیات دقیق و هدفمند علیه حماس در بیمارستان الشفا خبر داده بود. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، سربازان این کشور در این عملیات با شبه نظامیان گروه افراطی حماس در داخل مجتمع بیمارستانی درگیر شده و تعدادی از آنها را کشتند. اسرائیل میگوید حماس از بیمارستان الشفا به عنوان یکی از مراکز فرماندهی عملیات نظامی و انبار اسلحه و تجهیزات نظامی استفاده می کند. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را تروریستی می دانند. و در همین حال گروه حماس گزارش خبرگزاری رویترز درباره جزئیات ملاقات هفته گذشته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این گروه را تکذیب کرد و آن را بی اساس نامید. همزمان یورش نظامیان اسرائیلی به بیمارستان الشفا، بزرگترین بیمارستان نوار غزه، با محکومیت‌های گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه شد. در مقابل ارتش اسرائیل می‌گوید که در بخش‌هایی از این بیمارستان اسلحه و تجهیزات متعلق به گروه افراطی حماس را کشف کرده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
منابع خبری و خبرنگاران از ادامه درگیری‌ها در اطراف مجتمع بیمارستانی الشفا در شهر غزه خبر می‌دهند. مجتمعی که نظامیان اسرائیلی روز گذشته به آن یورش برده و کنترل آن را در دست گرفتند. مجتمع بیمارستانی الشفا بزرگترین مجتمع پزشکی بهداشتی در نوار غزه است. علاوه بر کادر پزشکی، شمار زیاد بیماران و زخمی‌ها، هزاران آواره فلسطینی برای در امان ماندن از بمباران‌ها به آن پناه برده بودند. افرادی که اخبار متناقضی از سرنوشتشان منتشر می‌شود، در حالی که برخی منابع فلسطینی می‌گویند که هزاران نفر در بخش‌های از بیمارستان همچنان در محاصره هستند، منابع اسرائیلی می‌گویند که کادر درمان بیماران و آوارگان را برای فراهم کردن زمین خروج از بیمارستان به محوطه غربی مجتمع بیمارستانی منتقل کرده‌اند. اسرائیل میگوید که گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، زیر بیمارستان مقرهایی برای مدیریت عملیات و مخفی شدن نیروهایش ایجاد کرده است. سخنانی که گروه حماس آن را رد میکند. Israeli troops breached here a few hours ago and we have cleared the area. Make sure that it's safe. ارتش اسرائیل ویدیویی از بخش‌های از بیمارستان الشفا را منتشر کرد که می‌گوید آن را بازرسی کرده و نشان دهنده استفاده حماس از این بخش‌ها به عنوان پایگاه نظامی است. دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، هم در این باره گفت:
"زه اکوخوت متاریم את המרחב סורקים ומאתרים אמצעי לחימה."
در این مرحله نیروهای ما در حال جستجوی منطقه و شناسایی انبارهای سلاح‌های جنگی و تونل‌های تروریستی هستند. نیروهای ارتش اسرائیل به شکلی هدفمند در بیمارستان الشفا در حال فعالیت هستند. زیرساخت‌های بیمارستان الشفا را که از آن تروریست‌ها استفاده می‌کردند، بر پایه گزارش‌های اطلاعاتی شناسایی کردیم و اکنون در حال تعمیق عملیات هستیم. اسلحه، اسناد اطلاعی، فناوری‌ها و تجهیزات نظامی و علاوه بر آن مرکز فرماندهی عملیاتی و فناوری‌های مرتبط به حماس را در بیمارستان یافتیم.
اقدام ارتش اسرائیل در یورش به بیمارستان الشفا با محکومیت گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه شد. از جمله تدروس آدهانوم، مدیر سازمان بهداشت جهانی، که اقدام نظامیان اسرائیلی را غیر قابل قبول خواند.
Israel's military incursion into Al-Shifa Hospital in Gaza City is totally unacceptable.
عملیات اسرائیل در نوار غزه از روز 15 مهر گذشته مصادف با 7 اکتبر با هدف از میان برداشتن گروه حماس آغاز شد. در آن روز اعضای گروه حماس در عملیاتی غافلگیرکننده با شکستن حصار غزه، شهرها و شهرک‌های اسرائیل را هدف حمله قرار دادند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بهترین راه برای عدم تکرار حوادثی همچون روز 15 مهر را بر پایه کشور مستقل فلسطینی، بر پایه راه حل دو کشور برای پایان دادن به مناقشه اسرائیلی فلسطینی دانست.
I made it clear to the Israelis that
به بنیامین نتانیاهو و کابینه جنگیش توضیح دادم که تنها راه حل برپایی دو کشور است. این یک راه حل واقعی است و باید به جایی برسیم که بدون نگرانی درباره آن صحبت کنیم. آنها اکنون با حماس طرف هستند، گروهی که می‌خواهد آنچه روز 7 اکتبر انجام داده بود را تکرار کند. من فالگیر نیستم و نمیتوانم به شما بگویم که این عملیات تا چه زمانی به طول خواهد انجامید، اما میتوانم بگویم تا زمانی که راه حل دو کشوری به اجرا در نیاید این مشکلات به پایان نمیرسد. من برای اسرائیلی ها روشن کردم که فکر میکنم اشغال غزه و در دست گرفتن کنترل آن اشتباه بزرگی است.
در 41 روز از آغاز بحران بیش از 11500 نفر در غزه که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند.
گزارش ایلیا جزائری رو شنیدید، خبرنگار اعزامی رادیو فردا در خاورمیانه. 4 سال از اعتراضات آبان 98 که پس از افزایش ناگهانی و چند برابر شدن بهای بنزین آغاز شد می‌گذرد. وقایعی که به کشته شدن صدها معترض از سوی حکومت، بازداشت چند هزار تن از معترضان و فشار بر خانواده‌های دادخواه انجامید که این فشارها هنوز هم ادامه دارد. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
لعنت به پدر خامنه ای!
ای والد!
چه کار کردی در حق ما؟
صبح 24 آبان 1398 و فریادهای این زن روی یک پل عابر پیاده در بزرگراهی در تهران و مردمی که خود را از همه جا بی خبر می دیدند و ناگهان شنیدند که قیمت بنزین چند برابر شده است. موضوعی که از صبح 24 آبان به سرعت مجموع اعتراضهای مردمی و ضد حکومتی در سراسر ایران را در پی داشت و تنها در 3 روز صدها کشته که عمدتاً با شلیک ماموران حکومت جان باختند بر جا گذاشت. بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی تنها در 3 روز پس از 24 آبان 29 استان و صدها شهر ایران دستخوش ناآرامی گسترده شدند. ناآرامی هایی که علاوه بر کشته شدن صدها تن به بازداشت گسترده معترضان هم انجامید. در نخستین روز اعتراض‌ها اینترنت تلفن همراه در بسیاری از شهرهای ایران مختل شد و از 25 آبان 98 به دستور شورای عالی امنیت ملی قطعی سراسری اینترنت آغاز شد. پویا بختیاری، جوانی که در 25 آبان در کرج با شلیک مستقیم ماموران حکومت کشته شد، ساعات و دقایقی پیش از جان باختنش در توصیف اعتراض خیابانی و در 2 ویدئویی که از خود بر جا گذاشت میگوید:
25 آبان 98 پل کلن انگار بسته شده، پیش به سوی پیروزی. مردم این فرصت رو از دست ندین، یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار و فاسد رو که 40 ساله مردم کشور عزیز ایران رو بدبخت کرده برای یک بار از بین ببره.
همه گیگم
25 آبان 98 اینجا فاتح چهار مهشهر همه اومدن بیرون، دم همگی گرم.
هنوز از تعداد دقیق کشته شدگان وقایع آبان آمار دقیق و منصفانه‌ای منتشر نشده، اما منابع خبری رسمی و غیر رسمی و همچنین منابع حقوق بشری تعداد جانباختگان را از حدود 300 تا 1500 تن اعلام کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری وقت کمی پس از سرکوب خونبار این اعتراض‌ها و پس از انتقادهای گسترده و جدی از دولتش گفت از افزایش چند برابری قیمت بنزین اطلاع نداشته.
این امر رو واگذار کردم به وزیر کشور و شورای امنیت کشور. اینا رو من خواستم، گفتم آقا اجراش شما برید با صدا و سیما، تبلیغات، برنامه‌ریزی، به منم نگید. هر وقتی که شما در شورای امنیت کشور مناسب دیدید برید اجرا کنید. خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده.
اعتراض های ضد حکومتی در آبان 98 تنها دو سال پس از اعتراض های مشابه در دی ماه 96 رخ داد و مطالبات بنیادی تر گروه بزرگی از مردم را که تا پیش از آن از سوی جناح های مختلف حکومت از جمله اصلاح طلبان و اصولگرایان نادیده گرفته می شد یا جلوه کمرنگی داشت برجسته کرد. مطالباتی که از سوی دانشجویان دانشگاه تهران این گونه بیان شد:
اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا.
اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تموم ماجرا.
چه دی باشه چه آبان، پیام یکیست انقلاب.
حالا با گذشت چند سال از این واقعه، جامعه ایران فضای دیگری را از سر می‌گذراند. فضا و اتمسفری که پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت پلیس، شعار زن زندگی آزادی را در ایران پررنگ و برجسته کرده است.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو شنیدید در مورد اعتراضات آبان 98. اما حدود دو هفته مانده به نشست مهم تغییرات آب و هوایی کاپ 28 که قرار است در امارات برگزار شود، هشدارهای محققان و مؤسسات مختلف نسبت به روند خطرناک تغییرات آب و هوا همچنان ادامه دارد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک ارزیابی تازه از وضعیت آب و هوا که با همکاری چند محقق و مؤسسه برجسته علمی تهیه شده میگوید که تغییرات آب و هوایی سلامت بشر را در معرض خطر جدی قرار داده و اضافه کرده که در دهه‌های آینده مرگ و میر بر اثر گرما تا 5 برابر افزایش خواهد یافت. این گزارش که 8th گزارش در نوع خود است، توسط لنست کانتداون منتشر شده و 47 شاخص مختلف از تغییرات آب و هوایی و سلامت انسان از جمله مرگ و میر بر اثر گرما، ناامنی غذایی و قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا را مورد بررسی قرار داده است. در بخشی از این گزارش به همبستگی آماری افزایش دما و آمارهای جمعیتی اشاره شده و ذکر شده است که میزان مرگ و میر افراد بالای 65 سال از دهه 1990 تا کنون به میزان 85% افزایش یافته است. تعداد روزهایی که موج گرما به خصوص افراد آسیب پذیر از جمله نوزادان را در معرض خطر قرار می دهد در حال حاضر نسبت به سالهای 1986 تا 2005 2 برابر شده است. این گزارش همچنین می گوید به رغم درخواستها برای اقدام فوری جهانی، انتشار کربن مرتبط با انرژی در سال گذشته به بالاترین حد خود رسیده و ارائه یارانه های عظیم به تولید سوختهای فسیلی همچنان ادامه دارد. ارزیابی لنست کانتداون همچنین شامل تجزیه و تحلیل روندهای منطقه‌ای است که نابرابری بین کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته را نمایان می‌کند. بر این اساس، کشورهای کوچک در حال توسعه در فاصله سالهای 2018 تا 2022 هر سال 103 روز دمای خطرناک مرتبط با تغییرات اقلیمی را تجربه کردند. این در حالی است که در اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه این تعداد کمتر از 30 روز است. تعهدات بین‌المللی و برنامه‌های جهانی همگی بر تلاش برای حداکثر افزایش 1.5 درجه سانتیگرادی میانگین دمای کره زمین تا پایان قرن جاری و نسبت به پیش از دوران صنعتی شدن تأکید دارند. این گزارش اما می‌افزاید که اگر دما 2 درجه سانتیگراد افزایش یابد، تخمین زده می‌شود که 525 میلیون نفر در فاصله سال‌های 2041 تا 2060 با ناامنی غذایی مواجه خواهند شد. این گزارش هشدار دهنده در حالی منتشر می شود که قرار است از 9 آذر امسال سازمان ملل متحد نشست مهمی در ارتباط با تغییرات آب و هوایی در دبی برگزار کند.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید در مورد نشست مهم کاپ 28 که قرار است حدوداً 2 هفته دیگر در امارات برگزار شود. وزیر کشور آلمان صبح روز پنجشنبه اعلام کرد صدها پلیس این کشور به 54 دفتر مرتبط با مرکز اسلامی هامبورگ در 7 ایالت مختلف این کشور به ظن ارتباط با حزب الله لبنان وارد شده و به جستجو در آنها پرداخته. همچنین گزارش‌ها از ایران حاکی است که عسرین محمدی، خواهر میلاد محمدی، از کشته شدگان اعتراض‌های سال گذشته بازداشت شده. میلاد محمدی، برادر خانم محمدی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بازداشت خواهرش از روز چهارشنبه در بوکان و زمانی که او و مادرش برای دریافت بنر سالگرد کشته شدن برادرش به مغازه چاپ رفته بودند انجام شد. سپاس از شما که همراه ما بودید. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. بخش بعدی خبرها در کمتر از 45 دقیقه دیگر.